رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و آخرین اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان را در برنامه بامدادی چهارشنبه 15 دکبر به تصویر شما خواهم رساند. اما شروع کنیم از آخرین سرخط چند خبری مهم. تورنامه ویکی‌لیکس هفت برقین دیگر مربوط به تاجیکستان را انتشار داد. مقامات شوئیسیا با آزادی جولیان اسانژ مخالفت میکنند. دو کشور آفریقایی خواستار قطع روابط با ایران شده اند. مشروع اخبار. تورنامه افشاگر ویکی‌لیکس باز هفت برقی سفارت امریکا در تاجیکستان را منتشر کرد که محتوای سه تای آنها دو روز پیش در روزنامه بریتانیای گاردین انتشار یافته بود. در نامه های نو که به سالهای 2005, 2006 و 2007 مربوطند، از جمله ضیافت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله برای سفیر امریکا ریچارد هوگلند، جزئیات برکناری یک افسر کمیته امنیت ملی تاجیکستان و نماینده بلندپایه آژانس مواد ضد مواد مخدر، با دستور شخصی رئیس جمهور امام‌علی رحمان، صحبت های پرزیدنت در باره فشار روسیه به تاجیکستان قلم داد شده اند. در یک نامه سال 2010 معلومات در باره وضع کشور و انتظاری های مقامات تاجیک از امریکا به مناسبت سفر ریچارد هولبروک نماینده مخصوص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به دوشنبه بیان شده اند. دادستان های شوئیسیا گفتند از دادگاه بریتانیا بازنگری حکم آزادی بنیادگذار تورنمای ویکی‌لیکس جولیان اسانژ را طلب خواهند کرد. نماینده مقامات شوئیسیا گیما لیندفیلد در این باره خبر داد، اما سبب این طلب را تشریح نکرد. دادور هاوارد ریدل در عوض گرفتاری و زیر شرایط شدید حکم آزادی اسانژ را صادر کرد، ولی برای بررسی طلب بازنگری 48 ساعت مهلت داد. یکی از وکیلان حقوقی اسانژ مارک استیفنز تصمیم دادستان های شوئیسیا را تنقید کرد. محاکمه به یک تماشا تبدیل می‌یابد و ما باید در 48 ساعت آینده باز در دادگاه حاضر شویم. آنها لطف نکردند بگویند که ما باید کی دوباره به دادگاه بیاییم. شهروند 39 ساله استرالیا که تورنمای او با تهدید نشر زیاده از 250 هزار سند مخفی دیپلماتی امریکا ماجرا بپا کرده است، در شوئیسیا به آزار جنسی دو زن عیبدار می شود. اسانژ این اتهامات را رد می کند و مخالف استردادش به شوئیسیا است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در جلسه با کابینه حربیش بررسی استراتژی عمل در افغانستان را به پایان رساند. جلسه در گذشت دیپلمات سابقه‌دار فرستاده ویژه اوباما در افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک جریان گرفت. جزئیات بررسی معلوم نشده است، اما مقامات علامت می‌دادند که تغییر کلی در راهکارها در افغانستان پیش بینی نمی‌شود و حکومت از پیشتر در سرکوبی طالبان در منطقه های جنوبی و شرقی افغانستان قناعتمند است. رئیس جمهور بلاروس از ایالات متحده دعوت کرد مناسبت هایش با بلاروس را معتدل گرداند. الکساندر لوکاشنکو در راستای انتخابات پرزیدنتی کشورش همچنین گفت واشنگتن باید بلاروس را کارشریک خیش شمارد و از فشار دست بردارد. ایالات متحده ضد بلاروس تحریم های جاری کرده است که قرار است به اصلاحات دموکراتی مساعدت کنند. لوکاشنکو با این کشور 10 میلیون نفری از سال 1994 به این سو رهبری میکند. نزدیک به 200 زائر قرقیز که امید داشتند حج اکبر انجام می‌دهند، نتوانستند از امارات متحده عرب به سعودی عرب سپار شوند و هفته هاست در اینجا گیر مانده‌اند. سخنگوی کمیته دینی قرقیزستان کمر دوشنبویف میگوید آنها یک ماه پیش با اتوبوس به راه برآمدند، اما به مکه نرسیدند، زیرا روادید سفر آنها تنها ورود از راه هوایی را اجازه می‌داد و هم روادید سفر برخی از آنها تقلبی بوده است. مقامات قرقیزستان تلاش دارند آنها را به وطن برگردانند. کشور سنگال در غرب آفریقا اعلام داشت که سفیر خود در ایران را در رابطه با غصب اسلحه فرستاده ایران از طرف نیجریا برای مشورت فرا می‌خواند. همسایه سنگال گامبیا با عین اعتراض روابط خود را با ایران قطع کرده است. ایران اسلحه‌ای که ایران برای گامبیا فرستاده بود در نیجریه مصادره شد. در اظهارات وزارت امور خارجه سنگال گفته می‌شود تشریح ایران در این باره غیر قناعت بخش است. بیادوار می شویم ایران ضمن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل با محدودیت های اکسپورتی سلاح روبرو می باشد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. امضای اعلامیه درباره ایجاد فضای واحد اقتصادی میان روسیه، قزاقستان و بلاروس در چارچوب اتحادیه گمرکی میان این سه کشور و امکانات پیوستن تاجیکستان به این اتحاد از موضوعهای محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این باره و امکان به سازمان تجارت جهانی پیوستن تاجیکستان صحبت اختصاصی نیز داریم با پروفسور حاجی محمد عمروف. درباره امکان بالاروی قیمت نیروی برق در تاجیکستان و ناسازگاری آن به وضع اجتماعی مردم نیز صحبت و گزارش را به شما ارائه خواهیم کرد. مجله این هفته را با مشکل اندازه‌ستانی در تاجیکستان خلاصه خواهیم کرد که بانک جهانی از عدم سودمند بودن سیستم انداز در تاجیکستان اظهار نظر کرده است. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها در این زمینه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
کشورهای عضو اتحاد گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس در مسکو اعلامیه تشکیل فضای واحد اقتصادی را تصویب کردند. با گفته رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان و بلاروس که پس از امضای این اعلامیه با خبرنگاران صحبت داشتند، این سند زینه نوی همگرایی این سه کشور در رابطه های اقتصادی و بازرگانی خواهد بود. این سند با گردش آزاد کالاها، پول و نیروی کاری در قلمرو این سه کشور امکانیت می‌دهد و حجم تبادل کالا میان این کشورها را به مراتب بالا میبرد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در این نشست مطبوعاتی ابراز داشتند که در این اتحادیه برای کشورهای همسایه باز است و تاجیکستان مدعی واقعی ملحق شدن به اتحاد گمرکی است. پیوستن تاجیکستان به این اتحاد بسا مهم و سودمند خواهد بود.
بانک آسیای روش تصمیم دارد در سال 2011 به تاجیکستان در بخش انرژی و رهسازی بخصوص راه ماشینگرد و آهن 165 میلیون دلار کمک مالی کند. شیاو ژاو معاون رئیس بانک آسیای روش که اخیراً از تاجیکستان دیدن کرد در دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک آسیای روش از این به بعد نیز به تاجیکستان در اجرای برنامه‌های انرژی، راهسازی و ارتباطاتی کمک مالی خواهد کرد. بانک آسیای روش از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در طول این سالها به تاجیکستان 372 میلیون دلار قرض امتیازدار داده است. با علاوه 35 میلیون دلار کمک فنی و 284 میلیون دلار گرانت. همین بانک در طول 3 سال اخیر به تاجیکستان 252 میلیون دلار کمک مالی کرده است که بخشی قابل ملاحظه این کمک های مالی با عنوان گرانت ارائه شدند. در مجموع این کمک ها 700 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد.
تاجیکستان تعهدات کنونسیه یا میثاق بین المللی ساده ساختن هماهنگی فعالیت های گمرکی را بر دوش گرفت. 8 دکمبر سال جاری پارلمانی تاجیکستان کنونسیه بین المللی درباره ساده ساختن هماهنگی فعالیت گمرکی را که سال 1973 در شهر کیوتو ژاپن تصویب شده بود پذیرفت و به تصویب رساند. با گفته مقامات تاجیکستان این کنونسیه به تاجیکستان امکان می‌دهد که قوانین گمرکی خود را با معیارهای بین المللی مطابق کند و این امر راهی تاجیکستان را برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هموار خواهد کرد. در حال حاضر 60 کشور جهان این کنونسیه را پذیرفتند. از جمهوری های سابق شوروی آذربایجان و قزاقستان عضو این کنونسیه هستند و تاجیکستان سومین جمهوری سابق شوروی است که کنونسیه را تصویب کرده است.
و وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان از مقامات دولتی تقاضا کرده است تا به بخش صنایع نساجی جمهوری کمک کنند. در نامه وزارت به سروزیر دولت گفته شده است که با دلیل بالاروی قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی خطری از کار ماندن کارخانه‌های نساجی وجود دارد و این وزارت از دولت تقاضا کرده است میکانیزم پشتیبانی از کارخانه‌های نساجی وطنی را تحریزی کند. با گفته وزارت انرژی و صنایع درخواست فرستاده این وزارت در دست بررسی حکومت قرار دارد و حکومت امکان دارد با کارخانه‌های نساجی امتیازها در پرداخت انداز را قائل شود. در حال حاضر یک تن نخ پخته $3,000 ارزش دارد.
قرض برق تاجیک به شرکت نیروگاه سنگتودا 1.8 میلیون سومانی افزوده با 134 میلیون سومانی رسیده است که بالغ به بیش از 30 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. مقامات شرکت سنگتودا گفتند که یگانه شریک و خریدار نیروی برق تولید شده در این نیروگاه شرکت برق تاجیک است که برق را به مردم و کارخانه‌های تاجیکستان می‌فروشد. با گفته مقامات شرکت سنگتودا قیمت 1 کیلووات ساعت برق سنگتودا در قرارداد امضا شده میان روسیه و تاجیکستان در باره بهره برداری از نیروگاه سنگتودا یکی 30 ایول سال 2009 امضا شده است نشان داده شده است که شرکت برق تاجیک از گفتنی قیمت برق با بهانه آماده نشدن حسابات سرپیچی کرده است. این در حالی است که مردم از شرکت برق تاجیک 195 میلیون سومانی قرض دارند. در حال حاضر قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای مردم 9 درهم، برای کارخانه های آلومینی 8.2 درهم و برای کارخانه های صنعتی 21.3 درهم را تشکیل می دهد.
۱۵۰ نفر صاحبکاران و تاجران شهری کلا و ناحیه واسعه و شوراباد با اساسیاسی پشتیبانی و رشد صاحبکاری و تجارتی شامل شدند. دولت جمعیف رئیس همین اساسیاسی گفته است اقدام ۱۵۰ نفر صاحبکاران در زمانی صورت گرفت که در شهری کلا نمایندگی اساسیاسی رشد و پشتیبانی از صاحبکاری شوروبا کار کرد. جناب جمعیف گفت که در حال حاضر در راه رشد صاحبکاری مانع‌های زیادی وجود دارد که این مسئله ها را مقامداران دولتی علی‌رغم قانون‌های تصویب شده جمهوری ایجاد میکنند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع تشکیل فضای واحد اقتصادی از سوی روسیه، قزاقستان و بلاروس در چارچوب فعالیت اتحادیه گمرکی میان این سه کشور اختصاص دارد و امکان پیوستن تاجیکستان به این اتحادیه موضوع مطروحه در فضای همکاری های اتحادیه یورو آسیایی در قلمرو جمهوری های سابق شوروی است. کشورهای عضو اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس در مسکو اعلامیه تشکیل فضای واحد اقتصادی را تصویب کردند. با گفته رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان و بلاروس که پس از امضای اعلامیه با خبرنگاران صحبت داشتند، این سند زینه نوی همگرایی این سه کشور در رابطه های اقتصادی و بازرگانی خواهد بود. با گفته آنها این سند به گردش آزاد کالاها، پول و نیروی کاری در قلمرو این سه کشور امکانیت می‌دهد و حجم تبادل کالا میان این کشورها به مراتب می‌افزاید. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اهمیت امضای این اعلامیه را چنین توضیح داد:
наша экономическая декларация, в которой мы отметили движение вперед.
هدف اصلی این اعلامیه پیشرفت در رابطه اقتصادی این سه کشور و در نهایت تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیو است.
Евразийского союза. Это безусловно шаг вперед.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس نیز امضای این اعلامیه در رابطه با تشکیل فضای واحد اقتصادی در چارچوب اتحادیه گمرکی را برای این سه کشور مهم خواند و گفت:
это очень серьёзный шаг вперёд и надо иметь в виду.
این یک قدم جدی به پیش است. نوابسته از مشکلات موجوده امسال حجم تبادل کالاها میان روسیه و بلاروس 50% افزود و همین ارقام در روابط روسیه و قزاقستان و بلاروس و قزاقستان نیز مشاهده می شود. برای بلاروس مهم آن است که باج دولتی در صادرات مواد سوخت از سوی روسیه به بلاروس و دیگر کشورهای عضو لغو شده است.
در این نشست مطبوعاتی در مسکو این سوال نیز مطرح شد که کشورهای عضو اتحادیه گمرکی با امضای اعلامیه درباره فضای واحد اقتصادی از استقلال اقتصادی خود چیزی را از دست نمی‌دهند؟ نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در پاسخ به این سوال گفت:
ничего подобного, никто ничего не теряет, а все приобретают. Но когда идёшь на такую интеграцию, кое-какими вещами надо поступиться. Допустим.
Баракс ҳама кишварҳои узв дар рушди тиҷорат ва иқтисод бурд мекунанд. Бо вуҷуди ин лозим меояд аз баъзе чизҳо даст кашид. Барои мисол мо меъёри воҳидеро муайян кардем ки касри буҷаи кишварҳои узв аз 3% ва ҳаҷми таваррум аз 5% зиёд набошад. Вале муҳим он аст ки мо ситонидани боҷи давлатӣ дар مرزها را از بین بردیم. قبلا تاجران برای کالاهای صادراتی و وارداتی در مرز 70 یورو پرداخت میکردند. حالا این 70 یورو در جیب تاجران میماند.
جناب نظربایف گفت که در حال حاضر برخی از کشورهای خارجی برای ملحق شدن به اتحادیه گمرکی ما علاقمندی زیاد ظاهر کردند. این در حال است که در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه یوراسیایی در مسکو، روسیه، قزاقستان و بلاروس که اتحادیه گمرکی را تشکیل دادند، تاجیکستان و قرغیزستان را مدعی واقعی در پیوستن به این اتحاد گمرکی و فضای واحد اقتصاد خواندند. در حالی که مقامات تاجیکستان نیز برای عضویت در اتحادیه گمرکی تلاش دارد، ملحق شدن تاجیکستان به این اتحاد، به این جمهوری چه امکاناتی را فراهم می‌آورد؟ این موضوع را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که ملحق شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی برای فراهم کردن امکانات زیاد تجارتی و همکاری عنصرهای منفی را برای جمهوری ما در پی نخواهد داشت؟
شامل شدن از شش شدن معنی رو دارد که ما به همان طلباتی که در دیگر دولت ها نسبت به سطح محصولات، نسبت به استاندارد ها، نسبت به سطح تعریف های گمرکی وجود دارد، همین همش یک می شود. و از این نقطه نظر البته ما به بعضی تلفات هم دچار می شویم، زیرا همین مالی که به سرحد می رود در همون سرحدهای غربی یا شرقی می گیرند، در همون سرحدهایی که اونجا شماره خیلی زیادی واگن ها یا اینکه مطرم می گذارند، در همونجا انداز می گیرند، اندازه نزد سرحدی. این اندازه رو ما نمی گیریم و اندازه متناسبا تقسیم کرده می شوند وابسته به حجم سبدای بیرونی این اون دولت. در اینجا البته ما بازم بایم می دهیم، وضعیت تماما نامعلوم است، اما من گمان می کنم که از بس که همین سرحدهای گمرکی برداشته می شوند، ما امکانات پیدا می کنیم که مال خود را به ملال به قزاقستان، به قرغیزستان، به روسیه و بلاروس برابر توانیم و به یگان محدودیت دچار نشویم. جی وای از بین می رود، مثلا به اردو، گندم و دیگر محصولات خیلی سطح بلند نیاز مردم داشته که این برای ما البته خوب است.
جناب عمروف، برخی از کارشناسان به این نظرند که پیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی راه تاجیکستان را برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هموار خواهد کرد و تاجیکستان به عنوان عضو اتحادیه گمرکی میتواند همراه با این کشورها به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق شود. شما در این باره چی نظر دارید؟
من اونها علاوهی پیوسته میتوانند علاوهیده، لیکن در اساسی شرطی که بین همدیگر پیشکی موافق میکنند.
جناب عمروف، به نظر شما ملحق شدن تاجیکستان به سازمان تجارت جهانی برای این جمهوری، به خصوص در روابط تجارتی و پیشرفت اقتصاد، برای این جمهوری مفید خواهد بود؟
من فکر میکنم که این برای ما فایده میبیارد. فایده میبیارد از همین نقطه نظر که همین دولتی که از روی سازمان جهانی سودا تجارت میشوند، اونها در بین خود بسیار مانعهایی که حالا وجود دارند میبردارند. مثلا مانعه دایر به وارد گشتن اینوستیسی ها، مانعه دایر به مالکیت انتلیکتوالی، مانعه دایر به تعریف های گمرکی و غیره. همین وقتی که ما به همین سازمان داخل شدیم، ما امکانات پیدا میکنیم که زیر در اونجا ما البته آواز پیدا میکنیم. امکان پیدا میکنیم که دور به برابر کردن شرط شرایط های مناسبت های اقتصادی، مناسبت های تجارتی با همدیگر به خوبتر گفت و شنید کنیم و دور به در اساس عدالت معین نمودن این سطحی اندازهای گوناگون گمرکی عهد و پیمان کنیم. حالا این گونه امکان نداریم زیرا ما از روی اتحاد نیستیم.
به نظر شما تاجیکستان درباره از دست ندادن کدام بخش تولیدی باید با کشورهای عضو گفتگو کند، در حالی که ما جز آلومینیوم خام و نخ پخته چیزی دیگری صادراتی و رقابت پذیر در بازارهای جهانی را نداریم؟
هم درباره اون مسئولات صنعتی میراثی ما استفاده میکنیم، مثلا مسئولات بافندگی در اینجا یا اینکه مسئولات صنعتی کوهی، اینا موردی البته گفتش قرار میگیرند و قرار هم گرفتند. من گمان میکنم که ما باید به همون دولت های پیشنهاد گفتش کنیم که اونها نسبت به مسئولات کشاورزی یک محدودیت های بلند دارند، مثلا هندوستان هم میگن محدودیت های خیلی زیاد دارد و ما با هندوستان باید شرطنامه درباره سودای آزاد امضا کنیم و در اونجا مسئله گذاریم که این سطحی تعریف ها باید یکسان باشد. مثلا تعریف ما خیلی پست است با وارد کردن محصولات کشاورزی، تعریف های هندوستان یا پاکستان بلند میباشد.
جناب عمروف، آیا ملحق شدن تاجیکستان به سازمان تجارت جهانی برای این جمهوری امکانات تولیدات مالی بیشتری را فراهم میکند و یا ما مثل پیشتره جمهوری صادرکننده مواد خام به بازارهای جهانی باقی خواهیم ماند؟
همین نقطه نظر که وقتی که ما اعضای همین سازمان بین المللی تجارت میشیم امکانات به تاجیکستان آمدن اینوستیسیا خیلی زیاد میشود. البته در اینجا امکانات ساختن کارخانه‌های مشترک و حتی امکانات در تاجیکستان برپا کردن کارخانه‌هایی که 100% مال مالکیت خارجی میباشند خیلی زیاد خواهد شد. اما برای ما همینش مهم است که وای خود کارخانه خارجی باشد، خود کارخانه مشترک یعنی صاف ملی باشد و بودجه دولت بیشتر درآمد دهد که ما مسائل اجتماعی خود را حل کرده توانیم.
تشکر از پروفسور حاجی محمد عمروف، اقتصاددان تاجیکستان، که در برنامه دنیای اقتصاد سهم گرفت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع امکان بالا بردن قیمت برق در جمهوری اختصاص دارد. صندوق بین المللی پول اخیراً از سودمند استفاده نشدن نیروی برق در تاجیکستان تاکید کرده، به خاطر خودکفا و به یک شرکت سودآور تبدیل شدن شرکت برق تاجیک، بالا بردن قیمت برق و تجزیه این شرکت را با چند شرکت خصوصی ضرور خوانده است و گفته است که تاجیکستان را ضرور است در این زمینه اصلاحات بخش انرژی را انجام دهد. درباره امکان بالا بردن قیمت برق در جمهوری و دلایل آن، همکارم خورشید همدم صحبت اختصاصی داشت با ناظر یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، و سرول از او پرسید که دو برابر بالا بردن قیمت برق در سال جاری واقعیت دارد؟
برق تاجیک یه وقت نیتی دو برابر زیاد کردن نرخ برق رو ندارد. در تاجیکستان وابسته به شرایط مردم نرخ برق زینه به زینه بلند برداشته می شود. این سال فرض کردیم پارینا دو بار بلند برداشته شده بود، این سال یکان بار بلند برداشته نشده است. بنابراین برق تاجیک با حکومت جمهوری تاجیکستان ثبات پیشنهاد کرد که در آن پیشبینی شده است که از سال نو نرخ برق برای اهالی به قدر 20 و برای دیگر کارخانه های صنعتی و سکتوری تولیدکاری و قدر 25% بلند بود. در آن صورت برای اهالی 11 دیرم میشن.
میشود سبب های این تصمیم را برای ما شرح بدهید؟
سببش به خاطر اون که در حال نرخ برق نسبت به تمام محصولات ها ارزان است. خیلی مقایسه کنیم، اگر در دوره SSR نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق 4 تن بود، یک خلطه‌ای 18 سوم، مثلا یک بالونگا 3 سوم، یک کاتیگوری 1 تن. اون کیلووات ساعت برای اهالی 9 دیرم است، یک خلطه‌ای از 100 سومونی بالا، یک بالونگا 50 سومونی، یک کاتیگوری 20 دیرم. اگر افزایش ارزش رو مقایسه نمایم، ما الکل اوت از بار 5 از 6 برابر، یک بالونی گاز 16 و از 17 برابر و گوید 6 برابر قیمت. برای اون که مردم با برق بهتر تامین بشد، بعد برای مراق زوری کردن اینوسترهای خارجی ما مجبوریم که برق نفس بلند برد.
در این صورت وضع قرض برای استفاده از نیروی برق توسط اهالی و کارخانه ها
چگونه هست؟
قرض اویستا اویستا صاف شده ایستادن. حاضر فرض کردیم اگر سال گذشته در 11 ماه ما مثلا با بودجه در نظر دارم اندازه 24 میلیون سومانی اگر ما پرداخت کرده باشیم، این سال در همین مدت 105 میلیون، یعنی که سال از دو مراتب زیاد قرضای اندازه رو دوای کردیم. وقتی که مبلغ ما را نمیتن، فرض کردیم حاضر در 9 ماه سال 2010 از استفاده انرژی برق و گرمی 191.8 میلیون سومانی تشکیل داده است که همین مبلغ را به ما برگرد ندادن. من وضعیت مولیوی در یک سال اخیر رو به بهبودی آورد.
خب شما میگید که من وضع بهبود یافته است، اما تا جایی میدونیم شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک قرضدار است برای استفاده از نیروی برق تولید این نیروگاه.
در این دوره ما پرداخت مبلغ جمعیت سهامی شده سنگتوده یک رو در 9 ماه با قدر 62.7 میلیون سومانی و مبلغ برقی از شرکت دولتی اوزبکنرگو که ما برای وادی ظرفشان میگیریم 4.5 میلیون سومانی و غیره مبلغ گزارش داشت.
صحبت همکارم خورشید همدم رو شنیدید با ناظر یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، در مورد امکان بالاروی قیمت برق در جمهوری. این در حال است که دولت تاجیکستان با بانک جهانی درباره همه ساله تا 20% بالا بردن قیمت نیروی برق قرارداد امضا کرده است و به اعتقاد کارشناسان اجرا نشدن این قرارداد از سوی تاجیکستان منجر به بی‌نصیب ماندن جمهوری تاجیکستان از گرانت‌های بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و صندوق بین المللی پول در بخش انرژی خواهد شد. این در حال است که سازمان های دیگری بین المللی از جمله برنامه رشد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های خیریه با دلیل میزان بالای فقر در این جمهوری و حقوق ماهانه پستی مردم در تاجیکستان از مقامات این جمهوری تقاضا کردند تا قیمت نیروی برق را بالا نبرند. در حالی که یک کیلووات ساعت نیروی برق برای مردم 9 درهم ارزش دارد و در شهر و شهرک ها مردم تنها با نیروی برق خانه های خود را گرم می سازند، ماهانه در فصل سرما از 100 تا 250 سومانی برای برق پرداخت می کنند، در حالی که حقوق حد اقل در تاجیکستان 80 سومانی و حقوق ماهانه میانه مردم در این جمهوری 280 الی 300 سومانی را تشکیل می دهد. و اگر دولت باز 20% قیمت برق را بالا ببرد، در آن صورت برای مردم 1 کیلووات ساعت 11 درهم ارزش خواهد داشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع مشکل پرداخت انداز در تاجیکستان اختصاص دارد و به دلیل عدم سودمندی سیاست اندازمندی بانک جهانی در میان 183 کشور جهان تاجیکستان را در مقام 165 قرار داده است. به اعتقاد بانک جهانی تاجیکستان را ضرور است در سیستم اندازبندی تجدید نظری جدی کند، زیرا اندازهای بر زیادی نچندان سودمند در برخی از موردها در رشد بخش اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد میکند. پرداخت اندازها در حال حاضر در تاجیکستان به دو شیوه، پتنتی و شهادتناموی را اندازی شده است. شیوه پتنتی خاص صاحبکاران انفرادی است و چند نمود انداز در یک بسته به عنوان پتنت جمع‌آوری شده است و صاحبکار انفرادی این اندازها را یک لخت ماهانه پرداخت میکند. برای مثال جمالالدین بهبودوف صاحب یک آشخانه کوچک است و بر اساس پتنت کار میکند. وی درباره برتری پتنت نسبت به دریافت شهادتنامه تجارتی گفت:
پتنت میری تابت نالوگ میری مکشی پتنت تمام با وابسته سودا میری پول میسپوری بعد برای شدن 120 ما 140 ما خیلی بود اگه سر کراتر می بیام بینا کی توغره دیگه تمام کار دور نیست بعد پجر نی های همی باش همش خویده اون چی ام تی این پتنت خوبه آی سوکه آی خیلی داد غم تی ایش می بیو حرکت شما دام میگیره.
مخالفان سیستم پتنتی در تاجیکستان کم نیستند. به گفته آنها این شکل فعالیت توأم با توسعه فساد در جمهوری است و به روپوش کردن حجم تجارت و گردش مال کمک میکند. جمشید قدوسوف کارشناس بخش اقتصاد و اجتماع میگوید که پتنت خاص صاحبکار انفرادی است، ولی اکثر مغازه و آشخانه و مرکزهای سودا که آنجا از 3 تا 10 کس کار میکند نه شهادت نامه تجارتی دارند، بلکه با پتنت کار میکنند که بر ضرر بودجه دولت است. جناب قدوسوف افزود
که مشوری در خود پتن بودن نبودن پتن نیست. مشوری اساسی که در دولت سابق اتحاد شورای ما مشاهده میکنیم این انیقا معین نکردن طلبات اویدی اون که در کدام حالت ما باید پتن گیریم، در کدام باید شخصیت حقوقی کنیم. مثلا گرفتن پتن پیش بینی میکند که شخص صاحب کار باید یگان کس یگان کارمند کرایه رو باید کرایه نکند. وقتی که در یک جای 3-4 نفر برای یک مقصد کار میکنند، معنا دارد که آنها در یک کارخانه متعهد هستند و باید شخصیت حقوقی.
فتح الدین هیماتوف تاجر دوشنبه شهر شرکت خصوصی تجارتی دارد و با شهادت نامه تجارتی فعالیت میکند، زیرا تا 3 نفر از این شرکت ماهانه میگیرند.